به این مسئله دقت بکنن. موضوع لباس مشکی به تن کردن برای ابی عبدالله علیه السلام انقدر مهم بوده که زنان بنی هاشم که جلو امام سجاد بودن، که از این زنان بنی هاشم حضرت سکینه، حضرت زینب، شیخ طوسی به فعل حضرت زینب فتوا میداده، این بزرگواران لباس مشکی به تن میکردن، ما باید لباس مشکی به تن کنیم برای وجود نازنین ابا عبدالله. و سومین مطلب که عرض بکنم خیلی مصدق اوقات شریف شنوندگان عزیز نشم، اینه که ما جلسه بگیریم، حدیث بخونیم، منبر به پا بشه، گریه به پا بشه، تو این مراسم ها نوحه بخونیم، اشک بریزیم. ببینید این حدیث از امام صادق علیه السلامه، به فضیل فرمودن فضیل تجلسون و تو حدشون، آیا جلسه میگیرید و حدیث بخونید و تو این جلستون، حالا یه چیز شبیه منبر خودمون، آیا جلسه میگیرید؟ فضیل به حضرت عرض کرد بله آقا. حضرت فرمودن که انتل کل مجالسه احبها، شنوندگان عزیز اگر میخواید تو یک مجلسی برید که امام صادق اون مجلس رو دوست داره، این مجلسه، مجلس امام حسین. حضرت فرمودن من امام صادق چنین مجلسی رو دوست دارم که شما دوره هم جمع میشید، از ما اهل بیت صحبت میکنید، معارف اهل بیت رو میگید. بعد حضرت فرمودن فاحیوا امرنا یا فضیل، فضیل امر ما رو احیا کن. امر ما رو احیا کن یعنی چی؟ حضرت دعا کردن برای کسایی که امرشون رو احیا کنن، فرحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه که هر کی امر ما رو احیا کنه. بعد خودشون فرمودن این احیای امر چیه؟ من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه. چقدر این حدیث عجیبه. حضرت فرمودن اگر کسی تو این مجلس یاد مصائب ما اهل بیت بیفته، یاد آنچه که بر ما اهل بیت گذشته بیفته، یا براش بخونن و او گریه بکنه،
بله.
براش بخونن و گریه بکنه، به اندازه یک بال مگس عشق از چشمش بیاد بیرون، خدا گناهاشو میبخشه. کجا در عالم چنین عظمتی وجود داره، چنین مزد و اجری وجود داره که در عزای سید الشهدا و در عشق بر سید الشهدا. لذا سه چیز در این ایام از هم جدا نشدنیه. یک، بحث حزن و ماتم و اندوه که باید همه ما داشته باشیم. دوم، بحث سیاه پوشی و سیاه پوش کردن خانه ها. یه کاری باید بکنیم بچه هامون متوجه محرم بشن، بفهمن محرمه، عزاداری رو متوجه بشن و بعد جلسه گرفتن و گریه کردن و حدیث خواندن، البته با رعایت پروتکل های بهداشتی که مطابق فتوای مراجع اعزام تقلید و مقام معظم رهبری است و رعایت اصول بهداشتی.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم،
خواهش میکنم،
بزرگواری، ممنونم، استفاده کردیم.
انشالله ظاهر کربلا بشید شما،
انشالله همه با هم، انشالله همه با هم. خیلی خیلی متشکرم، التماس دعا، خدا نگهدار،
خدا حافظ شما.
سلام علی نفس سید الشهدا. سلام،
نبض عالم می‌ایستد، زمین از حرکت باز می‌ماند و باز هم ماه محرم از راه می‌رسد.
بیرق سیاه گنبد. سلام،
دوباره لباس‌های مشکی و دوباره بیرق و پرچم. افق به رنگ اندوه است و دلهای سوخته عاشقان را غمی سنگین به وسعت غروب سترگ عاشورا فرا گرفته. محرم امسال هم مثل سال گذشته با کرونا همراه شده و برای اینکه مراسم عزاداری امسال به بهترین شکل برگزار بشه، لازمه که عزاداران حسینی شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنن.
به حول قوه الهی همه مراسمات مذهبی برای عزاداری سید الشهدا ان شاء الله برگزار خواهد شد، البته با حفظ پروتکل های بهداشتی.
قطعا هیئت ها، من به جرئت میتونم میگم که پایبندترین افراد هستند نسبت به این مسئله.
اولین و مهمترین نکته استفاده مکرر از ماسک،
پروتکل بهداشتی را رعایت بکنن، از جمله استفاده از ماسک، شستن دست ها.
ان شاء الله هم حفظ جان و سلامت مردم و عزاداران رو داشته باشیم، هم اینکه به نحو احسن اون عزاداری سید الشهدا رو برگزار کنیم.
بهتره تا مراسم عزاداری در مکانهای باز برگزار بشه و مدت زمان مراسم هم حد اکثر 2 ساعت باشه.
در فضای باز مثلا تو حیات مسجد یا حسینیه یا تکیه یا در حیات یه مدرسه یا در یه فضای مثل اماکن ورزشی میتونن سینه زنی داشته باشن، ولی از ابزار مشترک مثل تبل و سنج نباید استفاده کنن. زنجیر اگر اختصاصی باشه میتونن استفاده کنن. مدت عزاداری نباید طولانی باشه. اینکه چند هیئت در یک نقطه جمع بشن رو امسال نخواهیم داشت.
فرقی نمیکنه که ما کجا عزاداری کنیم، مهم اینه که ما دلمون با امام حسین علیه السلام و اهل بیت باشه.
اگر نشود در فضای دیگه و در فضای باز طبق شرایطی که صدام ملی کرونا تعیین میکنه ما مراسم برگزار میکنیم.
در دسترس قرار دادن مواد ضد عفونی کننده در حیات مذهبی هم بسیار ضروریه.
هدف عشق و ارادت به عبدالله حسین علیه السلام. یکی میاد ماسک در اختیار ما قرار میده، یکی پارچه‌شو در اختیار قرار ما میده، یکی مواد ضد عفونی کننده در اختیار ما قرار میده، اونم میشه همون اجرای نیت، همونی که دلش خواسته.
از همه خیرین عزیز هم تقاضا میشه تا در صورت امکان نزورات خودشون رو در قالب ماسک و مواد ضد عفونی کننده اهدا کنن.
یک کارگاه تولید ماسک و اقلام بهداشتی شدیم.
نذر کردم به خاطر مریضی منحوس کرونا بین عزاداران حسینی ماسک و دستکش توزیع کنم.
دوست ماسک عشق به امام حسین.
همچنین لازمه تا فاصله گذاری اجتماعی در حیات مذهبی رعایت بشه.
بچه همانا خطکشی میکنن و فاصله گذاری ضد عفونی مکان انجام میدن تا مراسم هرچی بهتر و به نوع احسن انجام میشه.
از دست دادن و روبوسی کردن خودداری کنید و از سالمندان عزیز تقاضا میشه تا از 2 تا ماسک استفاده کنن.
خودشون هم مواظبت میکنن که این بیماری شیوع پیدا نکنه.
ماه محرم فرصتیه برای کسب معرفت و افزایش ایمان. با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی این فرصت رو برای همه افراد فراهم کنید.
به جون مادرم آقا کرب و بلا تو دوست دارم، کرب و بلا تو دوست دارم. آی نسیم زهر کربلا.
ساعت 22:37.42 است. شرح شیدایی، رادیو گفتگو در شب اول ماه محرم. مثلا شما عزیزان التماس دعا داریم انشالله که در این شبها که متوسل میشید به آقای امام حسین علیه السلام و یاران با وفاییشون، ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. ما در خدمت شما هستیم انشالله تا ساعت 24 و سپاسگزار از همراهی و همدلی شما خوبان و عزیزان. همونطور که در آغاز برنامه خدمتون عرض کردم، بخشای مختلفی داریم ما در برنامه شرح شیدایی. من جمله بخشی داریم به عنوان مصرع سبز که با اجرای همکار بسیار عزیز و ارجمندم جناب آقای شهاب دارابیان اجرا میشه. حضور شما سلام عرض میکنم جناب دارابیان، شب شما بخیر، خوش آمدید.
دلم دریاچه غم شد دوباره، قد آینه ها خم شد دوباره، صدای سنج و دمام آمد از دور، به خانه دل محرم شد دوباره. به نام خداوند بخشنده و مهربان. جناب آقای استاد خضری، من هم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام عرض میکنم. امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند صحیح و سلامت باشن. ایام رو هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم. به هر حال ما در بخش مصرع سبز ان شاءالله در شب‌های آینده هم در خدمت شما هستیم. قاعدتاً به ادبیات عاشورایی خواهید پرداخت و گفتگوهایی که با شاعران بزرگوار خواهید داشت و استفاده میکنید.
بزرگوارید، شما در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
ای خون اصیلت به شتک هاز قدیران، افشانده شرف ها به بلندای دلیران، جاری شده از کرب و بلا آمده وانگاه، آمیخته با خون سیاووش در ایران، تو اختر سرخی که به انگیزه تکثیر ترکیز بر آینه خورشید زمیران. آن شب چه شبی بود که دیدن کواکب نظم تو پراکنده و اردوی تو ویران. وان روز که با بیرقی از یک سر بیتن تا شام شدی غافل سالار از نیان.
مصرعی سبز
ساعت 22:40 است. اینجا رادیو گفتگو با بخش مصرعی سبز در خدمتتون هستیم. قراره که در این بخش گفتگو داشته باشیم، صحبت کنیم در مورد یکی از رسانه‌های مهم ادبیات عاشورایی، یعنی شعر عاشورایی، و در برنامه امشب در نخستین گام در خدمت یکی از شاعران شناخته شده، جناب آقای دکتر اسماعیل امینی، شاعر پژوهشگر و استاد دانشگاه هستیم. آقای دکتر اسماعیل امینی سلام، وقتتون بخیر.
سلام از پنج خدمت شما و شنوندگان محترم.
بزرگوارید آقای دکتر. آقای دکتر، از دهه‌های گذشته برگردیم چند دهه قبل، واقعا یکی از رسانه‌های مهم ما بدون شک شعر بوده و ادبیات بوده و تأثیر به سزایی و نقش مهمی ادبیات و شعر عاشورایی بر زنده نگه داشتن این فرهنگ، این آیین بدون شک داشته. کمی برامون در شب اول آقای دکتر در مورد اهمیت این رسانه، یعنی شعر عاشورایی صحبت کنیم، تا رفته رفته حالا جزئی تر در مورد موارد مختلف بحث و گفتگو خواهیم کرد.
عرض میکنم پیشینه شعر در پیوستن به ماجرای حماسه امام حسین علیه السلام به همون میدان نبرد برمیگرده. میدونید که تو خود میدان این رجزها، خب رجزهای منظوم بوده،
بله،
دیگه.
بله بله.
بعد از روی محتوای رجزها میشه فهمید که اون موقع چه موضوعی، یعنی در همون اصل واقع در میدان نبرد چه موضوعی مهم بوده. تبلیغات اشقیا میگفته که اینها خارجی هن و بر خلیفه مثلا رسول الله خروج کردن. به همین دلیل هم یاران امام حسین علیه السلام و خود امام حسین هم در سخنرانی ها
درسته.
و هم در رجز ها روی هویتشون تاکید میکنن که من فرزند فلانی هم، من مادرم مثلا فاطمه زهراست دختر رسول الله، من پدرم علی مرتضی است که خلیفه رسول الله بود و به اولین حساب مسلمان بود، اولین مردی بود که ایمان آورد مثلا به پیغمبر. تاکید میکنن به هویتشون، مثلا علی اکبر وقتی رجز میخونه تاکید به هویتش میکنه، و یکی دیگه هم تاکید به هویت اعتقادی که ما مسلمان هستیم، ما مثلا آمدیم که از دین رسول خدا پشتیبانی بکنیم، در ترویج دین رسول خداست که داریم جانمون رو به میدان آوردیم، به کف گذاشتیم. معلومه که اون موقع این بیم بوده توی حال مجلس مثلا یزید هم بعد که اسرا رو میبرن باز همین حرف هاست. بعدها از روی مقاتل کسانی که شعر کار کردن با توجه به شرایط واکنش نشون دادن. مثلا فرض کنید که تو بعضی از شرایط بوده که نیازمند به سوگواری بوده است جامعه، بنابراین جهت شعرها به جهت مرثیه و سوگ بیشتر رفته. یه روزگاری بوده که مثلا نیازمند بیداری و حماسه و مقابله کردن با کسانی بوده که در واقع سیطره ظالمانه بر جامعه دارن. مثلا من یادم روزگار مثلا نوجوانی ما توی مثلا دهه 50 و اینها اینجور شعرها بیشتر استقبال میشد و رایج بود، یعنی شعرهایی که نگاه حماسی و نگاه اجتماعی مثلا به واقعه کربلا دارند. در یه روزگاری مثلا نگاه عرفانی و تفسیر عرفانی مثلا از واقعه، مثلا منظومه شاهکار گنجینه الافشار و عمان سامانی که تفسیر عرفانی مثلا از ماجرای کربلا داره. یعنی میخوام بگم که از جنبه‌های مختلف به این موضوع شاعرها پرداختن. حالا یه بخشش هم اساساً بازگویی منظوم وقایع بوده، یعنی یه جور مقتل منظوم.
آقای دکتر، این ذائقه امروز چقدر تغییر کرده؟ یعنی امروز مخاطبان ما، جوانها، نوجوانها به دنبال چه سمت از شعرهایی میرن؟ با چه محوری؟ با چه نگاهی؟
عرض میکنم که حالا امروز ما به خاطر اینکه مثلا گسترش رسانه ها رو داریم، دسترسی آدم ها به هنرهای مختلف ساده تر شده دیگه.
بله.
تو همه حوزه هم هست، یعنی مثلا افراد دیگه خیلی معطلی نیستن که بخوان مثلا ما ناشری قرار داد ببندن کتابی چاپ کنن، شعرشون رو میگن و منتشر میکنن، به دست همه هم میرسه. یا مثلا کسی اگه دوست داره که مثلا ذاکر باشه و بخونه و مثلا نغمه های عاشورایی رو مثلا زمزمه کنه، اجرا میکنه و بالاخره یه جوری پخش میکنه، به دست همه میرسونه. به همین دلیل هم حالا به خاطر این که در واقع در گذشته این سنت از طریق استادها به شاگردها منتقل میشده، این ملاحظاتی داشته. امروز ما در روزگاری هستیم که این رابطه استاد و شاگردی گسسته شده، یعنی ما تعداد زیادی به حساب مدعی مثلا شاعری یا مدعی مثلا ذاکری اهل بیت داریم که بدون استاد بزرگ شدن، و طبعا خب اون آزمون و خطاهای خیلی ساده مبتدیانه توی کارشون دیده میشه.
استاد میتونیم بگیم این عاملی هست که آقای دکتر امینی ما رو کمی به حاشیه برده؟
برای روزگار ما روزگار متاسفانه حاشیه ها و سرگرمی هاست، یعنی این که هست در واقع روزگار سرگرمی های پراکنده است. ولی این که در شعر عاشورایی حالا مثلا نیت به جای خودش ها، کسی مثلا نیت خیری داره، نیت پاکی داره، اون بین خودش و خداست. ولی این که تصور بکند که تقدس موضوع مثلا مدح اهل بیت علیهم السلام، مدح مثلا شهدای کربلا، مرثیه گفتن برای امام حسین علیه السلام، این موجب می شود که ما غفلت بکنیم از کیفیت کار، یا مثلا این موجب می شود که شعر ما دیگه فراتر از نقد باشه. این تصور به نظر من تصور غلطیه. اتفاقا ما باید عالی ترین توانمون رو بگذاریم برای این موضوع. یعنی اگر من برای یه موضوع معمولی مثلا خیلی هم سخته میگیرم و یه شعر معمولی میگم، ولی برای این موضوع که میدان هماوردی شاعرای بزرگ بوده، استادهای بزرگ وارد این میدان شدن، بنابراین من مثل کسی هم که دارم مثلا به رقابت‌های مثلا المپیک میرم، به یک حساب نبرد جهانی در عرصه هنر دارم میرم. من یعنی وقتی شعر عاشورایی میگم، یعنی میگم که مثلا تالی عطار و مولوی و مثلا محتشم و اینها هستم. خب به همین دلیل هم به نظرم شاعرهایی کم باید سخت بگیرن در این موضوع.
آقای دکتر امینی، یه تفکری امروز در جامعه وجود داره، من نمیخوام تایید کنم یا رد کنم، میخوام از زبان شما بشنویم این موضوع رو و ببینیم که چقدر درسته، چقدر به واقعیت نزدیک. عده‌ای معتقدن که حالا هر کسی که میتونه کاری کنه در این زمینه قلم به دست بگیره و بنویسه. من یک مثال براتون بزنم آقای دکتر. یه چند وقت پیش بود یک عزیزی به من مراجعه کرد در خبرگزاری ایبنا و یک کتابی برای ما آورده بود که یک کتاب تقریبا 400 صفحه‌ای بود که اشعاری رو برای ابو عبدالله نوشته بود این عزیز، و خیلی اصرار داشت که این کتاب منتشر بشه و حالا علاوه بر این که یک نگاه شاعرانه ایشون داشتن، یک سمت دولتی هم داشتن و خیلی هم دوستان اصرار داشتن که این کتاب حالا خبرش کار بشه، روش مانور داده بشه و بگیم که همچین کتابی منتشر شده، با این دوست عزیزمون صحبت کنیم. ولی آقای دکتر، صفحه به صفحه این کتاب رو که ورق می‌زدم، من واقعا متوجه نکاتی می‌شدم که واقعا خیلی ناراحت کننده بود. یعنی می‌شد فهمید که این دوستمون خیلی از نکات رو شاید متوجه نشده، خیلی شناخت کامل به اتفاقات نداره، یا اون سطح سواد تاریخیشون متاسفانه خیلی اندک بوده. شما واکنشتون نسبت به این اتفاقات چیه؟ آیا هر کسی این اجازه رو داره که در این مقام، اشاره کردید شما که باید بهترینش رو ارائه بده، آیا جایز هست به نظر شما اصلا انتشار چنین مجموعه هایی و حالا اینکه بخوایم رواجش بدیم این شعرهایی که شاید بدنه خیلی محکمی نداشته باشه و آنقدر استوار نباشه؟
بله، ببینید هر کسی اجازه داره که برای خودش هرچی میخواد زمزمه کنه، این اشکالی نداره. بالاخره درست غلط با همون احوال خودش دیگه، مثل مناجات کردن اون شبان که در مثنوی آمده.
بله،
خب تو کجایی تا شبان من چاکرت چارقت دوزم کنم شانه سرت.
مدل خودش هر کی برخورد میکنه،
اون برای خودشه، بین خودش و خداست، و حتما هم با کرامت پذیرفته میشه بالاخره به بضاعت خودشه. ولی وقتی من یه چیزی رو منتشر میکنم، به این معنی است که من به این کارنامه میخوام چیزی بیافزایم.
درود بر شما.
بنابراین باید آبرومند باشه.
چون شأن اهل بیت رو حفظ کنیم. آی دکتر.
بعد وقت شأن خود اصلا موضوع رو، یعنی شأن موضوع شعر عاشورایی رو. ببین باید در این حیطه بالاخره یه چیزی افزوده بشه. اگه این افزودنی فقط به من افزوده بشه، یعنی بدانن که مثلا امینی هم حالا مثلا شعر عاشورایی میگوید، این هیچ فایده ای نداره. اما چرا اگر اون کار من به این کارنامه یه برگی بیفزاید، اون وقت یه کاری شده است. و الا نه دیگه، مثلا میشود آدم شاعر عاشورایی باشه و اصلا مقتل نخونده باشه؟
داریم آقای دکتر متاسفانه.
میشود آدم شاعر عاشورایی باشه و شعرهای بزرگان گذشته رو نخونه؟ من رفتم توی محفل دوستان بعضی که مثلا از این ادعاها دارن، مثلا فرض کن شعرهای مشهور گذشتگان رو من خوندم، دیدم هیچ کدوم رو ندیدن. خب این نمیشه که. مثل کسیه که مثلا فرض کنید که فوتبالیست باشه، بعد بهش بگی مثلا علی دایی، بهش بگی مثلا لیونل مسی، بگی مثلا من نمیشناسم. خب مگه میشه آدم فوتبالیست باشه و بزرگان این عرصه رو نشناسه؟ یعنی میشود کسی مثلا بگه من شاعر عاشورایی ام، عنوان سامانی اسمشو نشنیده باشه؟ خب این که یعنی حاصلش این میشه ها. از این کتاب
آقای دکتر، شاعران بسیار بزرگی ما در طول تاریخ داشتیم که اینها شعرهای بسیار ماندگاری رو هم برای ما به جا گذاشتن، اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم شاید توان این رو نداشتن در مورد این موضوع بنویسن. همین امروز هم من با خیلی از دوستان صحبت کردم، مثلا گفتم که استاد فلانی شما شعر عاشورایی دارین؟ گفته من هنوز توان نوشتن این رو ندارم. گفته من تا حالا مثلا 1000 دفعه رفتم مشهد، چند دفعه رفتم کربلا، ندیدم در خودم هنوز بتونم یک شعر مثلا امام رضایی بنویسم، یک شعر عاشورایی بنویسم. ولی میبینیم به قول شما دیگه طرف با کوچکترین قواعدی آشنا نیست اما دست به قلم میشه.
بله، اگر کسی حالا اشتیاقش رو داره، فرض کنید سواد و توانش رو نداره.
درست.
امروز که روزگار ارتباطات، خب به یه استاد مراجعه کنه نشون بده. الان که ارتباطات آسون شده، ببین یه روزگاری بود سخت بود این کار، یعنی پیدا کردن یه استاد سخت بود، باید از این شهر سفر میکردی و اون شهر یه نفر پیدا میکردی.
شاید اصلا یک نفری در یک شهر محرومی بود، واقعا دسترسی نداشت.
الان من اینجا نشستم، فرض کنید تا مثلا میخوام با استاد محبت صحبت کنم که در کرمانشاه، کار 10 دقیقه است. یعنی بالاخره آدم از این سرمایه هایی که در کشورمون وجود داره، بزرگانی که هستن، پیشکسوت هایی که هستن، مراجعه کردن بهشون چیه مگه؟ خیلی هم برکت داره ها، یعنی نفس اینها، مثلا بزرگانی مثلا مثل استاد معید که خدا حفظشون کنه که لاهی جان هستن. خب اینها خب هستن، در دسترس هستن، شکر خدا خیلی هم هست خوشبختانه، یعنی بزرگانی که پیشکسوت این کارن، کار آزموده این کارن. بنابراین من فکر میکنم که یکم کم لطفی میکنن دوستانی که خودشون رو بی نیاز میبینند از راهنمایی و از مثلا انتقال دانش و تجربه بزرگانی که تو این راه بودن.
آقای دکتر امیر، من دیدم اتفاقات خوبی هم در این حوزه افتاده، یعنی من خودم فکر میکنم که شما هم خودتون در اون پایگاه نقد شعری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه انداخت نقش داشتید و یک فضای رایگانی رو فراهم کردید که از سراسر ایران اگر کسی در هر حوزه‌ای فکر میکنه توانایی داره، از حضور اساتید درجه یک که ما در این حوزه استفاده کنه. یعنی امروز دیگه همچین بهونه‌ای وجود نداره فکر میکنه.
و خیلی بعد خیلی چیزهای نظیر اینها، مثلا فرض کنید که الان ما یه سایتی داریم که سازمان تبلیغات راه انداخته، خب به اسم مدایه، تمام شعرهای برجسته عاشورایی و نوحه های خوب را به ترتیب موضوعی اونجا گذاشتن، کارشناسا بررسی بله. کردن، بعد دستبندی کردن، بعد ذاکرها اینها رو خوندن. خب کی قدیم اینجوری در دسترس بوده؟ کسی اگه این همه شعر رو می‌خواست بعد می‌رفت مثلا 200 تا 300 تا کتاب می‌خریده. الان تو دسترس همه است. چقدر مثلا ما مقاتل رو الان داریم که به صورت حساب نسخه الکترونیکی الان در دسترس، و چقدر مقاتل جدید در اومده با نسخ‌های مختلف. خب اگر کسی علاقه‌منده، به نظر من بیش از این که شتاب داشته باشه برای اینکه هی اثر عرضه بکنه، باید بشینه مطالعه بکنه. وقتی مطالعه کنه، وقت متوجه میشه که هر چیزی رو خیلی راحت نمیتونه سرهم بکنه و منتشر بکنه. دیگر اینکه خود این مطالعه کردن برکت هم داره، ثواب هم داره. برای اینکه ببینید، ما از قدیم همینطوری بود، تو هیئت میگفتن که وقتی میای هیئت با معرفت بیا. خب با معرفت یه بخشش همینه دیگه، یعنی با شناخت دیگه. من بچه که بودم فهم میکردم با معرفت به معنی همین با معرفتی که تو خیابون میگن، یعنی آدم خوبی باش، اونم خوبه ها، ولی بعد فهمیدم نه، وقتی میگم با معرفت یعنی با شناخت، یعنی بشین کتاب بخون، اکتفا به این نکن که حالا بالاخره فقط سیاه پوشیدی به تنت. برای اینکه نهایت این مراسمی که ما داریم، پرچم سیاه سینه زدن، مثلا گریه کردن، این است که تغییر در ما ایجاد بشه دیگه. اون تغییر به نظر من بیشتر از طریق مطالعه ایجاد می شود تا اینقدر مثلا عرضه کردن خودمون به عنوان اینکه حالا منم به این هنر بشناسید.
درسته. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر اسماعیل امینی. آقای امینی، در این برنامه از ابتدایی که شروع شد از برکت و ثواب سخن گفتن و شنیدن از ابا عبدالله صحبت شد، ما دلمون نمیخواد که این مجلس و این سخنرانی و این مدلی به پایان ببریم. اگر امکانش باشه ما و شنوندگان عزیز رو به شنیدن یک شعر مهمان بفرمایید.
خواهش میکنم، من یک از شعرام میخونم ان شاء
الله. بله، درود باشه.
مقبول بیفته. انسان را آفرید یزدانش، پیدا شد رنگ حسن پنهانش. تقدیرش را رقم زد او با غم، تا سجده برد ملک به انسانش. بر خاک انسان نوشت انسان را، بر خاک افتاده گیر بر خانش. انبوه انبوه مرگ آمالش، اندوه اندوه برگ دیوانش. از خاک آواز یافت آغازش، بر خاک افتاده بود پایانش. پابسته زندگی و مرگ انسان، پابسته به خون و خاک پیمانش. افتاد به خاک قتلگاه انسان، تسلیم قضای حق سبحانش. آن روز که مرگ را به خاک افکند، افکند هراس و لرزه بر جانش. آنسان که شکست خورد مرگ از مرد، انسان آسان گذشت از جانش. هم مرد به مرگ زندگی بخشی، هم مرگ نشد حریف میدانش. از یاران خیمه ها گلستان بود، آتش افتاد در گلستانش. چون سوخت هنوز هم گلستان بود، خاکستر خیمه های ویرانش. آمیزه آتش و گلستان آه، در چهره غرق خون طفلانش. آمد به منا و قصد قربانی، آن روز بدل نداشت قربانش. قربانی از تبار پیغمبر، بر خاک افتاد پیش چشمانش. بعد از تو خاک بر سر دنیا، لرزید آن دم جهان و ارکانش.
درود بر شما آقای دکتر اسماعیل امینی، شاعر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر. خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر امینی که امشب مهمان ما بودید، با برنامه شهر شهدای همراه شدید. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یا علی، خدا نگهدار. ساعت 22:58 دقیقه است و شما شنوندگان عزیز با برنامه شرح شیدایی از رادیو گفتگو صدای اندیشه با ما همراه هستید.
اگر اجازه دهد شرح حال من، با یاد سید و شهدا بازگو شود. من با حسین زنده شدم، پس بنابراین باید تمام زندگیم مثل او شود. شده با عشق تو روز و شبم دیدنی، تو حسین همه، تو حسین منی. متبرک شده زندگیم با حسین، با حسین. می خوانم با قلبم تا وقتی دنیا دنیا، هر روزم آشورا هر جایی کرب و بلا. Yeah.
باید یقین کنیم که در جاده حسین همراه عشق و عاطفه خون نیز لازم است. امروز با تأسی از آن شاه سر جدا این کشته فتاده به خونهاش قاسم است. همه سرهای جهان به فدای سرت سر و جان